با نام او و با سلام، غزل 296 رو پیش رو داریم. اما پیش از اینکه به شرح ابیات پایانی این غزل بپردازیم، از آقا یا سرکار علیه خانم میری که درباره فال امر فرموده بودند چیزی عرض کنم. حتما در یک برنامه‌ای که این واژه رو شرح می‌کنیم به تفصیل در این باره حتما توضیح خواهم عرض کرد. از آقای علیرضا خان دولتیار بسیار سپاسگزاریم که به برنامه خودشون توجه دارند و مرحمت. از سرکار خانم آذرمنش سپاسگزاریم. از ویلا شهر اصفهان آقای سمندر دهقانی سپاسگزاریم. آقای دهقانی امر فرموده بودند که بنده غزل 290 رو سه بیت آخرش رو در واقع شهر ناشده فرو گذاشتیم. دلم رمیده شد و غافلم من درویش، که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش. بیت پنجم در واقع چهار بیت: از آستین طبیبان هزار خون بچکد، گرم به تجربه دستی نهند بر دل ریش. که عرض کردیم هزار خون بچکد شاید ترکیب دقیقی نباشد. اگر خواجه می‌فرمود هزار گونه خون بچکد، شاید به گونه‌ای در خور تأمل بود. به کوی میکده گریان و سرفکنده روم، چرا که شرم همی آیدم ز حاصل خیش، ز حاصل توبه. حاصل اینجا به معنی آن چه در توبه به دست آورده ام. معلوم است که هیچ نیاورده است که شرمگین است و شرم زده است. نه عمر خضر بماند و این مصرع رو به دو گونه میتوان خواند. نه عمر خضر بماند و نه ملک اسکندر، مبتنی بر چندین نسخه. و یا نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر، نزاع بر سر دنیای دون مکن درویش. حتما دنیای دون بخوانیم. چرا؟ دنیا هم چندین پشتوانه دارد. دنیای دون به گونه هم‌آوایی با یکدیگر دارد. دنیای دون این است که تصور می‌کنم که خالی از لطف نباشد این گونه قرائت، اگرچه هم سنت بوده است و هم بسیار پشتوانه دارد. دنیای بدان کمر نرسد دست هر گدا، حافظ خزانه‌ای به کف آور ز گنج قارون بیش. این بدان کمر نرسد یا بدان گوهر نرسد که دست نوشته های متفاوتی تاییدش میکنه، اما همین بدان کمر نرسد معنی کاملا ایهامی داره. از آنجا که سابقا زر و سیم رو در جایی که در واقع شال کمر تعبیه شده بود میگذاشتن، در واقع زر و سیم رو در کمر میگذاشتند، یا در کمربند یا در شال کمر، به گونه‌ای اون همیان یادمونه که پیش از اینها سالکان میبستند و به حج مشرف میشدند، بر این پایه در همیان هم به گونه‌ای سیم در کمر گذاشتن بود دیگر، یا نقره در کمر، دینار و درهم در کمر گذاشتن بود. در هر صورت این بدان کمر نرسد دست هر گدا حافظ چندین معنی ایهامی داره. دست هر گدا بدان کمر نرسد که در آن کمر زر و سیم وجود دارد، بر این پایه خزانه‌ای به کف آور ز گنج قارون، بیشتر از گنج قارون یا بیش از گنج قارون. دو دیگران که بدان کمر نرسد دست هر فقیر بی چیزی. بدان کمر نرسد میتواند مجازن به معنای این باشد که به دیدار او، به وصل او نائل نمی شود، زیرا در این راه باید خزانه ای به کف آورد از بیشتر از گنج قارون. که به سرعت اجازه بفرمایید رد بشویم. درباره خضر و اسکندر هم سخن بسیار می توانیم بگوییم. نظامی اسکندر نامه را ساخته، آنچه که سند درباره اسکندر است نه اسناد یونانی و لاتین منظورم هست، آنچرا که از منظر ما درباره اسکندر در منابع شرقی بوده است نظامی همه را در آنجا آورده است. جالب است که اسکندر را حاجی هم ساخته، به حج برده است و این است. حالا این معنی رو من هنگامی که نظامی رو میخواندم و بر لوح فشرده‌ای فراهم شده، تمام 30,000 بیت رو خیلی سختی ها کشیدیم در روایت و قرائت این کل پنج گنج، در واقع از مخزن الاسرار تا اقبالنامه و اسکندرنامه، زیرا تا به حال کسی نخوانده بود. شرح مفصلی درباره نظامی نداریم و بسیاری از ابیات آن خواندنش سخت دشواره. در هر صورت این سیدی ها فراهم شد. میخواهم این نکته رو عرض کنم که در اونجا عرض کردم مقصود نظامی از این حج بردن اسکندر چیست و چگونه است. درباره خضر هم منابع هم این سویی هست و هم آن سویی. دیگر تصور نمی کنم چیز مهمی مانده باشد. بنده کمترین رو خوشحال می کنید اگر پیامی بدید. حتما نامه کار ما رو راحت تر و ساده تر می کند. تهران، جام جم، رادیو فرهنگ، به همین سادگی. و دوستان اگر پیامک میدن لطف میکنن، خواهش میکنم یک اسم مستعار بدند. این شاید درخور نیست که ما نامه ای بدهیم به سوی کسی و هیچ امضا کننده ای نداشته باشد. یک اسم مستعار اگر کسی از اسم خود، از نوشتن اسم خود در نامه ها، در خطابه ها پرهیز دارد، دست کم برای خود یک اسم هنری، اسم مستعاری فراهم کند و وضع بفرماید. در صورت به غزل، به ابیات پایانی غزل وقت خوش می کنیم. در واقع غزل 296: طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف. یک نکته رو در آغاز فرو گذاشتم. اگرچه عرض کردم مدد دهد 22 پشتوانه دارد و مدد کند نیز 21-20 پشتوانه، تقریبا پشتوانه هاش برابر است. اما پشتوانه های مدد دهد، میبینیم که همه نسخه های کهن تقریبا مدد دهد ضبط کردن، مثل نسخه های نوشته شده در سالهای 816، 18، 22، 24 و 27. اما دست نوشته های کهنی که مدد کند ضبط کردند نیز مثل نسخه موزه بریتانیا و نسخه ایاصوفیا و چندین نسخه دیگر. میخواهم این را عرض کنم، هم مدد دهد و هم مدد کند دست نوشته های کهنی هر دو این ترکیب رو تایید می کند. می خواهم عرض کنم از نظر نسخه بدل نه مدد دهد چیزی کم دارد و نه مدد کند، اما مدد دهد بیشتر در واقع ذوق شاعرانه به آن تمایل دارد. ولی استاد سایه و دیگران مثل همایون فرخ، محیط، سهیلی خانساری، استاد فرزاد، انجوی، شاملو، پژمان، حکیم قاآنی قدسی و دیگران تاله اگر مدد کند ضبط کردند. و بعدم که عرض کردیم گر بکشم، اساساً دور از ادب و منش است که آن هم دور از محضر شاعر سخنور فهلی که ما چه بخواهیم چه نخواهیم خرد جمعی ایرانی است. در مطلع غزل خود بگوید گر بکشم، مبتنی بر نزدیک 10 دست نوشته گر بکشد او دامن از دست من در کشد، زهی طرب که اساساً به این کمترین لطفی کرده. ور بکشد، اگر نه مرا بکشد، زهی شرافت و سربلندی که لایق دانسته کشتن من رو. اینها رو هر یک عرض کردیم، از خم ابروی ویم رو عرض کردیم تفاوتش رو با تو هم، خیال کج رو گفتیم به چه معنیست، ایهام تدائی رو با هم پی گرفتیم، ابروی دوست کی شود دستکش خیال من، دیروز اختصاص دادیم برنامه رو به دستکش خیال و نتیجه گرفتیم که دستکش به چند دلیل که همه رو از شاهنامه مثال آوردیم، از بزرگان دیگر شاهد آوردیم که دستکش به معنی دستاموز و رام و مطیع و فرمانبر و گاه پایمال و بعد معانی دیگر و تفاوتش رو و نزدیکی معنیش رو با دست خوش نیز با شما خوبان شرح کردیم، مرور کردیم. در نتیجه عرض کردیم دیروز ابروی دوست کی شود دست کش خیال من، دری خوردیم به راستی از سخنانی که شارحان بسیار ارجمند در ذیل این بیت گفتند هدایتگر، دست کشنده و چیزهایی که اساساً هیچ ذوق سلیمی نمیتواند آنها رو بپذیرد، مثل سخن استاد زریاب خویی و مثل سخن استاد دیگر ما حضرت آقای ذوالنور و دیگران و دیگران. به تفصیل سخن گفتیم در این باره و به عرضتان رساندیم که در شاهنامه نشست از بر باره دست کش، بیامد بر خسرو شیرفش، که دست کش به راستی معلوم است چه مفهومی در این بیت دارد و هرگز آن معانی را که استادان عزیز ما نقل کردند هیچ تناسبی با این واژگان و معانی ندارد. و گفتیم ابروی دوست کی شود، یعنی کی میتواند ابروی دوست در واقع رام خیال من شود، کی میتواند خیال من تصویری از ابروی دوست را فرا دست آورد یا به گونه ای آن را دستاموز خود سازد، رام خود سازد، زیرا کس نزد است از این کمان تیر مراد بر هدف. گفتیم علی رغم شارحان که فرموده اند پهلوانان این یه آیین پهلوانی بوده است، درست است، ولی آیین پهلوانی سخن دیگری است. این گونه می‌خوانیم در آثار منظوم که شه روم را دختری دلبر است که از روی رشک بت آزر است، نگاری پری چهره که از چرخ ماه نیارد بدو تیز کردن نگاه. ز بهرش پدر رنگی آمیخته است، کمانی ز درگه برآویخته است پدر. که چه؟ این کمان رو به درگاه خود آویخته است، نهاده است پیمان و عهد کرده است که هر کین کمان کشد دختر او را دهم بیگمان. نهاده است پیمان که هر کین کمان کشد دختر او را دهم بیگمان. ز زور آزمایان گردن فراز بسا کس شد و گشت نومید باز. آمد نومید و در نتیجه نتوانست دختر رو خواستگاری کنه و به دست بیاره، زیرا آن شاه رومی گفته بود دخترم را کسی سزاوار است که این کمان را بتواند زه کند. این یکی از آیین‌هایی بود که در آن روزگاران مرسوم بوده است. کس نزد است از این کمان، هیچ کس نتوانست است این کمان رو زه کند و تیری را به هدف بزند. چرا؟ زیرا ابروی دوست کی شود دست کش خیال کس در واقع. حالا خیال من که بخواهم معنی روشن تر شود. هرگه یه وقت این گونه تصور نفرمایید که خیال دست به ابرو بکشد. دست کش یعنی نه، هرگز این معنی خیلی معنی سخیفی است. یعنی بگوییم ابروی دوست کی شود یا به گونه دیگر در خیال من کی دست به ابروی به کمان ابروی دوست خواهد یازید. نه، اینجا دست کش به چندین و چند اعتبار معنی دیگری دارد. خب این بیت رو هم که به عرض گرامی شما خوبان رساندیم، اما اجازه بفرمایید این بیت رو ببینیم چه کسانی چگونه به چاپ رساندند. نسخه های بادلیان و لایپزیگ، استاد محیط، قریب، جلالی، نظیر احمد، استاد شاملو و دکتر مسعود فرزاد دستکش من ضعیف ضبط کردن. اگرچه چندین دست نوشته داره، اما من ضعیف اساسا خیلی شگفت زده شدم. حالا اینا ضعیف رو با تناسبش با خیال و اینها از کجا معلوم است که تناسبی با خیال داشته باشد؟ چون این کمان رو نتوانستن زه کند کسی، میگوید دستکش من ضعیف. خود من ضعیف در واقع ترکیب فوق‌العاده ضعیفی است. اما این رو عرض کنم که دستکش من ضعیف 16 پشتوانه دارد، دستکش خیال هم 14 پشتوانه دارد. در نتیجه دستکش خیال و دستکش من ضعیف باید عرض کنم تقریبا به هم نزدیک پشتوانه هاشون، اما من ضعیف خیلی از نظر ترکیبی سسته و ضعیفه، خیال خیلی فاخر است. دستکش خیال من، حتی خیال در آن جای راهی ندارد، دستکش من ضعیف. به راستی بعید می نمود از این مصححان که دستکش من ضعیف ثبت کنند. چند به ناز پرورم مهر بتان سنگ دل. بتان سنگ دل، بتان مهربان هست، بتان خوب، نه بتان سنگ دل. چرا؟ تناسبش، بت رو از سنگ می ساختن. در هر صورت تناسب بت و سنگ از این منظر است. اون وقت سنگ دل ایهامم دارد، چقدر معانی ایهامی دلپذیری. چند اونم به ناز پرورم مهر اونها رو، عشق اونها رو در دل. چند به ناز پرورم مهر بتان سنگ دل، یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف. پسران ناخلفند که یاد پدر پیر نمی کنند، پدر پیر را به یاد نمی آورند. یاد پدر نکردن تا پدر پیر را به یاد نیاوردن، ترکیب معلوم است که یاد پدر نکردن با پدر را یاد نیاوردن خیلی از اون مرکز زبان فارسی کرانه دارد. من به خیال زاهدی، این بیتم بسیار مهم است، من به خیال زاهدی گوشه نشین و طرفه آنک مقبچه‌ای ز هر طرف. ببینیم بین طرفه و طرف نوعی جناس، به گونه ای باید نوعی جناس گفت، آرای جناس لحاظ شده است. مقبچه، مقبچه مجازن به معنی ساقی است، ترسابچه، مقبچه، زیرا مقان، فرزندان مقان، زیرا در دیر، دیر مقان مقبچگان به خدمت مشغول بودند، و مجازن به معنی ساقی. مقبچه‌ای زهر طرف می زندم به چنگ و دف، به حالا یعنی با چنگ و دف مرو می زنه. خیلی معنیه، نمی دانم یعنی چه، اما چندین دست نوشته. ببینید اصلا معنی کجا می پره. مقبچه‌ای زهر طرف ره زندم به چنگ و دف، میزندم، با دف نمی شود کسی رو زد. درست است که شارحان چیزهایی گفتند، اما راه به دهی ندارد. هم دف از آن مقبچه است، هم چنگ. اما اگر توجیهی رو هم برای این نو زدن بپذیریم که تفصیل نمی دهیم، ولی ره زدن که خیلی با چنگ و دف راه من رو میزنه، راه دل رو میزنه. مقبچه‌ای زهر طرف ره زندم به چنگ و دف، خیلی معنی رفعت و بالایی پیدا می کند. حالا با چنگ و دف زدن توهین‌آمیزه، ره زدن که خیلی زیباتره، راه دل رو. طرف و دف می تواند آرایه سجع مترف باشد، سجعی که هم وزن نیستن ولی هم روی هم. می فرماید من به فکر پارسایی و زاهدی گوش نشینی پیش می کنم، طرفه آن که از هر طرف مقبچه ها راه دل من رو می زند. خب اگر تو گوش نشینی پیدا می کنی، گوشه نشینی پیش میگیری و زاهدی پیش میکنی، اون وقت مقبچه ها چرا با چنگ و دف تو رو میزنند؟ این چه معنایی داره؟ تو که نیستی که گوشه گرفتی، مقبچه ها چگونه تو رو با چنگ و دف میزنند؟ نه، صدا میاد راه دل او رو میزنند، نه با چنگ و دف او رو میزنند. مقبچه‌ای زهر طرف ره زندم به چنگ و دف، هر چه گوشه نشینی اختیار میکنم، راه دلم رو با آوای چنگ و دف مقبچگان میزنم. تنها از میان همه مصححان یک تن این ضبطی رو که همکنون عرض کردم و در پایان غزل پخش میشه، استاد محیط طباطبایی این گونه ضبط کرده است. تا فردا، وقت خوش. طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف، گر بکشد زهی طرب، ور بکشد زهی شرب. طاله اگر مدد کند دامنش آورم به کف،
گر بکشم زهی طرف و بکشد زهی شرف. حرف کرم ز کس نبستیم دل پر امید من، گر چه سخن همی برد قصه من به هر طرف. از خم ابروی ویم هیچ گشایشی نشد، به که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف. ابروی دوست کی شود دست کش خیال من، کس نزدست از این کمان تیر مراد بر هدف. چند به ناز پرورم مهر بتان سنگ دل، یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف. من به خیال زاهدی گوش نشین و طرفه آنک مقبچه ز هر طرف ره زندم به چنگ و دف. بی خبرند زاهدان نقش بخوان ولا تقل، مست ریاست محتسب باده بده ولا تخف. صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه می خورد، پاردمش دراز بادن حیوان خوش علف. من به کدام خوشدلی می خورم و طرب کنم، که از پس و پیش خاطرم لشکر غم کشیده صف. حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان عشق، بدرقه رهت شود همت شحنه نجف.
خب با پایان گرفتن تماشاگاه راز ما هم به پایان عصر فرهنگ امروز میرسیم. سپاسگزارم از لطف و همراهی تک تک شما خوبانی که از ساعت 14 تا این لحظه که ساعت 18:58 دقیقه هست با ما همراه بودید و شنونده برنامه های مختلف شبکه فرهنگ. انشالله که تونسته باشیم رضایت خاطر شما شنوندگان عزیز رو فراهم بکنیم. به اتفاق مجموعه همکارانم از حضورتون مرخص میشیم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. روز بخیر، خدا نگهدار.